و نیکی چرا من و شما نباشیم. کسایی که اینجوری باشن معلومه که در مسیر حال خوب هستن و در مسیر بهترین احوال هستن. به خدا کار سختی نیست اینی که دعوت کننده به نیکی باشیم و دعوت کننده به شر و بدی نباشیم، به زشتی نباشیم. کافیه که خودمون رو بذاریم جای طرف مقابلمون، ببینیم دوست داشتیم که ما رو به خوبی دعوت کنن، ما رو به یه منفعتی دعوت کنن، یا سر من تو کلا بذارن. سر ما کلا گذاشتن یعنی چی؟ یعنی ظاهرن به یه چیزی که ظاهرن منفعت ما درش هست ولی واقعا جیبمون رو خالی میکنه، ولی واقعا به ما ضرر میزنه. دوست داشتیم اینجوری باشیم؟ با همچی کسی ارتباط داشته باشیم؟ هیچ کدوم دوست نداشتیم. کافی خودمون رو بذاریم جای طرف مقابلمون تا ما هم دعوت کننده به نیکی باشیم. خوش به حال اونایی که شب و روزای ماه شعبان رو استفاده میکنن برای این که تمرین کنن همه رو، هر کسی و هر چیزی رو به خوبی و نیکی دعوت کنن. خوشبال اینه که ماه شعبان رو اینطوری تمرین میکنن و اون وقت وقتی که به مهمونی خدا ماه رمضان میرسن، خدا بهشون میگه که، یعنی هستی بهشون میگه که تو همه رو به خوبی دعوت کردی، همه این خوبی ها همراه تو هست، به اندازه همه خوبی هایی که بهشون دعوت کردی تو رو تحویل میگیریم، نه فقط بنز خوبی که خودت داری. خدا حافظ. سلام.
ایران را بشنویم.
انتخاب ایران. برای شروع همیشه یه انتخاب هست. اول هر کار به نام خدا. سلام، حال دلتون روشن به رنگ بهار. ممکنه امروز روزتون نباشه یا سرتون مثل همیشه شلوغه، شایدم بیکارید و آقا از این وضع خسته شدید، معلوم نیست که چی ذهنتون رو مشغول کرده و حال و حوصله ندارید، اما یه 30 دقیقه با ما باشین و قدم به دنیایی بذارید که حرفای تازه‌ای واسه‌تون داره. برنامه انتخاب ایران، خوش اومدید. عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، این هر سه شاخه هایی از اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین المللیه. سیاستی که مد نظر ماست چیزی جز این نبوده، نیست و نخواهد بود.
مردم با بصیرت، با فکر وارد بشن، انسانهای صالح را انتخاب بکنن، آدمهایی را انتخاب بکنن که وقتی رفت در اون مسند نشست، حالا اون مسند هر چی باشه، چه مسند عضویت در فرض کنین مجلس خبرگان باشه یا در مجلس شورای اسلامی باشه یا ریاست جمهوری باشه، کسی رو انتخاب بکنن که وقتی رفت اونجا نشست خودش رو سپر بلای مشکلات کشور قرار بده، فانی در خدمات و مصالح و منافع عمومی مردم باشه، کشور رو به دشمن نفروشه، مصالح کشور را برای رودرواسی با این و آن زیر پا نگذاره، باید این انتخاب کنن. این میشه یک انتخابات خوب.
خب دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با کارشناس محترم مسائل سیاسی آقای دکتر کنعانی مقدم. آقای کنعانی مقدم عرض ادب و احترام، سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت مجری محترم، همکارانشون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه.
آقای کنعانی مقدم، برنامه های انتخاباتی رو چطور باید با بیانیه گام دوم متناسب سازی کرد؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
به نظر میسته که نقشه راهی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سند گام دوم انقلاب اعلام کردن، این نقشه راه برای 40 سال آینده ما میتونه پاسخگو باشه. اولا یک تحلیل بسیار دقیق از شرایط کشور، منطقه و جهان مطرح شده در این سند و همچنین با یک نگاه بسیار عالمانه و دقیق مسائل پیش رومون تحلیل شده و راهکارهایی که برای عبور از مشکلات هست رو مطرح کردن. در 7 بندی که توصیه هستش و من نظرم از این که 7 فرمان هست، کاملا مسائل اقتصادی رو ایشون مورد توجه قرار دادن، بحث اقتصاد مردمی، بحث اقتصاد مقاومتی، بحث قدرتمندتر شدن نظام جمهوری اسلامی برای مقابله و خونسا کردن تهدیدها و تحریمها، بحث معیشت مردم، بحث تقویت پول ملی و وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت و مطالبی که در این بخش مطرح کردن کاملا اجرایی و قابل پیشبینی برای آینده کشور هستش و کسانی که میخوان مسئولیت اجرایی کشور رو به دست بگیرن و این سکان رو در اختیار داشته باشن، بر اساس این نقشه راه اگه حرکت کنن در همه ابعاد میتونن موفق بشن. بحث توجه به معنویت و اخلاق که یکی از فرمانهایشون از جامعه ما بدون داشتن اخلاق اسلامی و چارچوب‌های رفتارهای اجتماعی، حقوق شهروندی و نگاه عالمانه و عاقلانه به مسائل اجتماعی نمیتونه آینده خوبی رو برای خودش ترسیم کنه و بهش برسه. به نظر میاد که با راهکارهایی که ایشون مطرح کردن در این بندها و فرمانها میتونیم ما به یک سمتی از جامعه‌ای که توسعه یافته هستش برسیم و خیلی از مشکلات و نابسامانی‌ها و یا آسیب‌های اجتماعی رو برطرف بکنیم و به سمت یک مدینه فاضله‌ای که بالاخره مورد توجه نظام ما هستش و در هم قانون اساسی هم در آرمان‌های انقلاب بهش توجه شده برسیم. در مسائل نظامی و دفاعی کاملا تکلیف رو مشخص کردن، هیچ گونه مذاکره‌ای و یا کوتاه آمدن در رابطه با قدرت دفاعی کشور، قدرت موشکی و قدرت امنیتی و منطقه‌ای ایران نباید در دستور کار نامزده انتخاباتی یا در رابطه با مسئولین یا رئیس جمهور آینده باشه. این خط قرمز نظام هستش که ما بر سر امنیت مردم نباید با کسی معامله بکنیم. حضور مقاومت و ایستادگی در منطقه یک سپر دفاعی بسیار قوی برای ملت ما هستش، مانع از این خواهد شد که دشمنان به مرزهای ما دست پیدا کنن و یا امنیت ما رو مورد تهدید قرار بدن. در رابطه با مسائل فرهنگی و اجتماعی هم تأکیداتی ایشون داشتن، در رابطه با مسائل سیاسی هم همچنین، خصوصا در رابطه با حضور مردم در انتخابات و به دست گرفتن اختیارات نظام از طریق رأی دادن و تقویت جمهوریت نظام و مشارکت حداکثری مردم رو خواستار بودن و در بیانات مختلف این رو تأکید کردن. این نشون دهنده این هستش که پایه های جمهوری بر جمهوریت نظام و مردم سالاری دینی متکی بر آرای مردم هست که میتونه تقویت نظام رو داشته باشه. و به طور کلی میتونیم بگیم در این هفت بند قدرتمند شدن کشور در همه ابعاد مختلفش مورد توجه قرار گرفته و به نظر میاد که اگر رئیس جمهوری بیاد و همین هفت بند رو به عنوان شعار اصلی خودش قرار بده و راهکارهای رسیدن به این اهداف رو مطرح بکنه، مقبولتر واقع خواهد شد در بین مردم و افکار عمومی تا اینکه بخواد بیاد شعارهای پوپولیستی بده و حرف از اقداماتی بزنه که نه در اختیارش هست و نه میتونه انجام بده و حتی بعضیش تشویش از آن عمومی است. یعنی یه نفر بیاد بگه من اگر رئیس جمهور بشم یارانه رو میکنم 2.5 میلیون تومان 3 میلیون تومان، خب این تشویش از آن عمومیه. شما هنوز اون 45 تومن رو اعلام میکنید که شبی که میخواید یارانه 45 تومن بدید مصیبت میگیری. خب چگونه میخواید با توجه به محدودیتی که منابع ملی کشور داره این چنین شعارهایی رو بده؟ این نشون دهنده این هستش که بعضی ها این سند راهبردی نقشه راه گام دوم رو یا نه مطالعه نکردن یا اعتقادی بهش ندارن و به دنبال شعارهای عوام فریبانه و گمراه کننده میگردن.
ممنونم از شما آقای دکتر کنانی مقدم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و سهات یه کوشا، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
بزرگترا میگن راه و رسم، کوچیکترا معتقدن هر چه پیش آید خوش آید. البته این حرف حجت تمام نیست، بخشی از نظر مردمه. پس چه بهتر که بگیم از راهش بریم، به رسم و سنت وفادار باشیم تا آخر کار راضی و خوشحال بمونیم. حالا شما تا حالا فکر کردید که اگه یه روزی رئیس جمهور بشید چی کار میکنید؟
شما اگر قرار بود یا قرار بشه یک روزی رئیس جمهور بشین چی کار میکنی؟
نمیشم. نه واقعیتش نمیشم.
چرا؟
من این حقیقت خودم آدم نیستم که بتونم مسئولیت اون همچه مسئولیت سنگینی قبول بکنم. نمیتونم من.
این مسئولیت چیاش سخته؟
چیاش سخت نیست، همه چیش سخته. اونی که میره همچین مسئولیتی رو قبول میکنه باید به خودش ببینه که پس فردا یه موقع مثلا اشتباهی کرد بتونه جبرانش بکنه، یا مثلا تو تصمیماش بتونه تصمیم درست رو بگیره، توی تصمیم ها مثلا اشتباهو بدونه کدومه درست بدونه کدومه، بتونه تفرقه اشتباه درست رو بدونه و درست بتونه تصمیم بگیره، نه اینکه بدونه و باز هم اشتباه بکنه.
من هم واقعیت اصلا علاقه ای ندارم به این شاخه بخوام وارد بشم، تمایلی ندارم و اصلا تو فسط اخلاقیم هم نیست اصلا سیاست و این حرفا.
بعضیا وارد میشن حتی وقتی که میبینن توانایش رو ندارن.
خب همون باعث خیلی گرفتاری ها میشه که متاسفانه اتفاق میفته دیگه، بوده اینجوری هم داشتیم.
خیلی انقدر طرحهای عمرانی هم اونجایی که اگر در توانم بود تخصصم بود میتونستم درست کنم درست میکردم، یا برای جوانا چقدر ما بیکار داریم، تا جایی که میتونستم درست میکردم استفا نمیدادم.
آقا باید یک شعارم انتخاب میکردی.
صداقت مساوی با ایمان، یعنی اگه صداقت داشته باشم ایمانم دارم، اگر این دوتا رو نداشته باشم دیگه واقعا هیچی ندارم.
تا حالا بهش فکر نکردم ولی آره، ولی خب باید اول ببینی که دیگرون قبولت دارن یا نه، چون یه رئیس جمهور به نظر من اولین چیزی که باید داشته باشه اینه که ببینه چند درصد از اطرافیانش، حتی توی همون مجموعه خانواده خودمون، الان مثلا یک نفر توی یه خانواده میتونه یه رئیس جمهور باشه، چه جوری ببینی دیدگاهشو بیشتر افراد یه خانواده قبول دارن یا نه، درصد رأیش در این خانواده چجوریه، فامیل، اطرافیان، دوروبر، این شخص خب میتونه همه رو جذب کنه و طبق نظر همه رفتار کنه، پس شخص خوبی میتونه باشه برای رئیس جمهور شدن.
اگه رئیس جمهور میشد این شعار هم انتخاب میکردی؟ شعار ها که عمل کنی؟
خب شعار که بله، یکی از چیدمان های اصلی رئیس جمهوری شعاره، روش خیلی فکر میکردم ولی
یعنی الان به ما نمیگیم باید فکر بکنم.
بله این خیلی فکر داره.
خب دوستان عزیز شنونده، در این فرصت و در این بخش از برنامه میریم سراغ کارشناس محترم اقتصادی برنامه‌مون، آیدین نامقه، عزیز و دوست داشتنی. آیدین جان سلام، عصرت بخیر.
میسم جان نیکنام، درود بر شما، عصر خوبی رو برات آرزو میکنم.
قربونت برم. آیدین جان میخوام با توجه به بیانیه گام دوم یه مقدار برامون راجع به رویکردهای اقتصادی انتخابات 1400 بگی، در خدمتی.
جناب نیکنام عزیز
جان،
ببینید بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری به قولی به بخش‌های مختلف کشور داده شد یا صادر شد،
به ویژه جوانان،
به ویژه جوانان با. یکی از متمدن‌ترین و نوین‌ترین بیانیه‌ها در حوزه حکومتداری یا اقتصاد کلان هست. من اجازه می‌خواستم چون این بیانیه بخش‌های مختلفی رو در بر می‌گیره و اصطلاحاً یک بیانیه کاملاً 360 درجه است، اما من می‌خواستم از حضرت عالی و شنوندگان نازنین این اجازه رو بگیرم که رویکردم فقط در مقوله اقتصادی باشه. من بیانیه رو چندین بار در دوران مختلف خوندم و اگر بخوام در یک جمله از نگاه خودم درکی رو که از بیانیه داشتم میتونم اینجوری برای خودم تفسیر بکنم که بیانیه گام دوم انقلاب بیانگر اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، هوشمند، پیشرو و تعاملی بود در سایه شفافیت اقتصادی به منظور ایجاد تمدن نوین اسلامی. من برمیگردم، در این بیانیه چند کلید واژه خیلی مهم گنجونده شده. اولا اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، ما برای مدیریت هر گونه ریسک در کشورمون، چه ریسک های داخلی چه ریسک های بیرونی، تنها راه مقاومت و سربلندی ایجاد اقتصاد مقاومتی دانش بنیانه، که این اقتصاد مقاومتی سه تا صفت باید داشته باشه. هم هوشمند باشه که بتونه خودش رو با اتفاقات و ناملایمات و این فرصت‌ها و تهدیدهای مختلف سریع همساز بکنه، پیشرو باشه، بتونه خلق ارزش بکنه برای یک یک ارکان این کشور و یک یک ما و نسل‌های مختلف به قولی اجتماعی و طبقات مختلف اجتماعی، و همچنین تعاملی باشه. این رو ما باید بدونیم که اساساً هر اقتصادی در شکل کلی از دو روش کلان مالیات امنیت و مداهن فرمان پیروی میکنه. دوست. در اقتصادهای غیر تعاملی اقتصاد نسخه نوشته شده اساساً اقتصاد مداهن فرمان هست که در اونجا بخش‌های بالادستی اجرایی یا دولتی یا حکومتی، حالا هر کدوم به تعبیری در کتب مختلف اقتصاد رو دیکته میکنن، دو بخش‌های پایین دستی به این دلیل که بخش‌های بالادستی خودشون از ثروت‌های لایزالی مثل نفت، البته لایزال هم واقعا نمیشه گفت چون نفت هم یه روز تموم میشه، معادن هم یه روز تموم میشه و امثال هم پیروی میکنن و اساسا نیازی به بخشای پایین دستی ندارن.
درست.
اما در اقتصاد مالیات امنیت که الگوی مورد توجه بیانیه گام دوم انقلاب هست، اقتصادی است که در اون به واسطه تعاملی بودن اقتصاد و رفتارهای اقتصادی در بین سطوح مختلف، بخش های اقتصادی شکل می گیرن، شکوفا می شن. به واسطه اون مقوله مالیات که یک شاخص بسیار مهم در توسعه اقتصادی محسوب میشه امروزه، رشد پیدا میکنه و دولت ها می تونن از طریق بودجه بندی عملیاتی از درآمدهای حاصل از عملیات کشورداری بکنن. من استنباطم این هست که اگر کاندیداهای محترم این بیانیه گام دوم انقلاب رو که برگرفته از چشمانداز و سند چشمانداز سال 1404 هم میشه که تعبیر بشه، یک الگو، یک شعار و یک راهبر فوق العاده پیشرو خواهد بود برای اینکه کشور رو بشه به اون افقهایی که انشالله هممون
آرزو داریم برسیم. انشالله. آیدین جان، شما تو صحبتاتون الان به مبحث مالیات در صحبتاتون الان اشاره کردی. مالیات باید کاربرد درست پیدا بکنه، یعنی باید محل خرجش در واقع خیلی شفاف باشه و شفاف سازی بشه برای عموم مردم جامعه، که اگر غیر از این باشه طبیعتاً میتونه عدم اعتماد مردم رو به همراه داشته باشه. درست میگم؟
ممنونم از شما، بسیار بسیار درست اشاره فرمودید. اساسا ما باید همیشه در ذهن خودمون بگیم که مالیات چی. در پاسخ به این پرسش ما باید این رو بدونیم که مالیات پولی نیست که ما به دولت تقدیم میکنیم و یا هدیه میدیم. مالیات پولی است که ما از بابت دریافت خدمات از جانب دولت به دولت پرداخت میکنیم.
درست.
مالیات هدیه نیست، مالیات پول زور نیست، این رو ما باید بدونیم.
خب محل خرجش باید به چه شکلی باشه؟ مگه نباید شفاف باشه؟ برای همین مبحثه که یه مقدار یه قول عجیب غریبی شده تو اذهان مردم که آقا اگر من مثلا من مالیات دارم راجع به چه می‌دونم مثلا مغازم میدم، این یه پول زوره، داره میره تو جیب دولت، برای چی باید مثلا یه همچین کاری بکنم؟ چون هیچ وقت دولت نیومده اشاره بکنه که آقا اینو من کجا خرجش کردم.
سهمی نداشته. ببینید، در اقتصادی که بودجه اون توسط فروش محصولات خام مثل نفت و امثال هم داره بودجه ریزی میشه، مالیات تا حالا سهمی نداشته. چرا؟ چون بخش‌های پایین دستی، بخش‌های کسب و کار محور در کشور ما هنوز ملموس درک نکردن دولت چه خدمتی میتونه داشته باشه. زمانی که من یه بنگاهدار متوجه بشم که در ناملایمات جهانی و اقتصادی دولت مثل یک چتر حمایت خودش رو بر سر من داره، مالیاتی هم که من پرداخت میکنم مالیات ملموسی میشه. درست میفرمایید شما، مالیاتی که ما الان پرداخت میکنیم مالیات ملموسی نیست چون سهمی نداره در بودجه. از اون طرف مالیات چون من به صورت ملموس خدماتی که دارم از دولت میگیرم رو لمس نمی کنم، مالیاتی هم رو هم که میدم رو درک نمی کنم. من امروز در دوران کرونا نیاز دارم ببینم که دولت چه نقشی رو برای حمایت از من داره. اگر من دولتدار امروز سربلند باشم در مدیریت کرونا، مالیاتی که بعد در پسا کرونا دریافت میکنم بسیار هم مورد پسند هست.
به بودجه هم شما اشاره کردین، میخوام بگم که یادمون باشه در برنامه های آینده در ارتباط با بودجه یکم بیشتر با هم صحبت بکنیم، چون مثلا بودجه امسال رو دولت قبل برنامه‌ش رو باید به اصطلاح برنامه ریزی کرده، ولی دولت آینده باید بیاد اون رو اجرایی و عملیاتی بکنه. در این مورد شما با هم دیگه صحبت میکنیم. ممنونم
ازت. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. اول نیت، دوم تلاش، سوم تحقق رویا و هدف. پس ببینیم، بشنویم، بخونیم، بپرسیم تا بهترین تصمیمو بگیریم از امروز برای فردا. تا یه انتخاب دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
به پشتوانی دیروز امروز را می‌سازند.
تنین انداز شد آوای وحدت، رسید روز عزت روز دعوت، دوباره در بهار عشق و ایمان، وطن شد سر بلند از جای ملت.
ذرت بذار، خواستم بذار، پشه هرچ بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
خب بچه ها، قرار شد پسته بگیرم دیگه، درسته؟
به نظر من تخمم بگیر تو را بیچسته.
باشه، یک کیلو پسته، دو کیلو تخمه، بسه؟
بابا کیلویی چیه؟ انگار حواست نیست، کوروناه، فقط بسته‌بندی بگیری. آخه ببین باشه. اگه تخم و پسته بسته‌بندی باشه قبلش دستی بهش نخورده، اینجوری هم بهداشتی هم خیالمونم راحت‌تره. به نظر
خب باشه، من رفتم.
مگه میدونی چی باید بگیری؟
نه،
برفود هم پسته داره هم تخمه.
بسته های تخمه و پسته برفود مکانیزه و بدون دخالت دست. جشنواره تمام عیار پنیرهای میهن با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع پنیرهای با کیفیت میهن، یکی از برندگان 5 قالب کمک هزینه شمش طلای 18 عیار به ارزش 50 گرم در جشنواره پنیرهای میهن باشید. زمان قرعه کشی عید سعید فطر.
بذار دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه، با فرمد با فرمد، وقتی عشق داری صبح و شب نداری، با فرمد با فرمد، یه شکلات عالی واسه هر سن و سالی، رونون بذاری یا بخوری خالی خالی. بگو دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه، با فرمد با
یعنی شده با عشق
فرمند به شیرینی لبخند،
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین، لذت حس یک رایه خوب و دلشین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین.
قنچه می داند راز سلامتی در دل دانه های پربرکت زمین است و زمین بهانه ای می دهد برای دانستن و آموختن. دانش قنچه حاصل همین درک است. تمام توانمان را به کار گرفتیم تا روغنی آزموده به دستتان برسانیم. روغن قنچه با ترانس صفر، غنی شده با انواع ویتامین. 50 سال تجربه. قنچه حافظ سلامتی شماست.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی.
از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم، پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
راز محبوبیت تن ماهی خوشبخت استفاده از تازه ترین ماهی ها در روغن گیاهی که سلامتی و طعم خوب رو در کنار هم به ارمغان میاره. تن ماهی خوشبخت در روغن.